الرحيم سجلت شهر الأمهات والسدود الصد مرفي جلسي دوزدهم كتاب الطهارة حسين بسوسي سطر پنجم از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سعه ترحمهم كالجافرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فواجبه اي واجب الوضوء عن نيه، فهي القصد الى فعله مقارنه لغسل الوجه المعتبر شرعا، فهو أفضل جزء من أعلاه، لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا، ولأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء، والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا. بحث در باب وضوء بود. عرض شد 5 مطلب در این باب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول و مطلب دوم در گذشته بحث شد، مطلب سومی رو که امروز مورد بررسی قرار می دهیم واجبات وضوء می باشد. می فرمایند اولین واجب از واجبات وضوء نیت می باشد. در بحث نیت کلن دو مطلب رو توضیح می فرمایند. مطلب اول این است که نیت و قصد وضوع رو از چه وقت و چه لحظه ای انسان باید داشته باشد. شهید اول می‌فرمایند نیت و قصد انجام وضوع باید همراه با شستن صورت باشد. یعنی انسان وقتی میخواهد برای وضوء صورتش رو بشورد، همراه با شستن صورت نیت و قصد باید داشته باشد. اینجا یک نکته به ذهن می رسد و اون نکته این است که شهید اول می فرمایند با شستن صورت باید نیت هم داشته باشد، ولی نمی فرمایند با اولین جزء در شستن صورت نیت لازم است. ممکن توهم شود که نیت لازم است در هر وقت و هر زمانی که انسان در حال شستن صورت باشد در باب وضوء، ولو در آخرین جزء شستن صورت، یعنی ولو انسان از بالا که صورت رو میشوید نیت نداشته باشه، وقتی به شستن محاسن رسید اونجا نیت کنه، میشه همراه با شستن صورت. شهید ثانی میفرماید نه، این توهم در اینجا درست نیست، نیت واجب و لازم است، همراه باشد با اولین جزء، با شستن اولین جزء صورت، ولو این قید در کلام شهید اول نیست، بلکه این قید معتبر است و لازم است. چرا؟ به دو دلیل. می فرمایم دلیل اول این است که در باب صورت غسل شرعی معتبر است، یعنی شستن شرعی، و غسل شرعی در وقتی محقق می شود که انسان از اولین جزء صورت به همراه شستن نیت هم داشته باشد. اگر نصف صورت رو بدون نیت بشوید غسل شرعی نیست. و ثانیاً علما میگویند هر فعلی از افعال وضوء باید همراه با نیت باشد، و اگر انسان صورت رو فرض کنید از وسط صورت بشوید و نیت داشته باشد، این فعل وضوء حساب نمی شود. فعل وضوء در شستن صورت به این است که از ابتدای وجه با نیت غسل و شستن رو شروع کنه. البته هیچ نیازی به این دوتا دلیل نداشتن شهید ثانی که ذکر کنم، میتونستن به یک شکل دیگری همین مطلب رو از عبارت شهید اول به دست بیارن که حالا بعد ما روی عبارت عرض میکنم.
این یک نکته. خلاصه نیت باید همراه با شستن صورت باشه. نکته دوم می‌فرمایند در خود نیت و خود قصد سه مسئله دخالت داره. یعنی این سه مسئله اگر وجود داشته باشد نیت صحیح است. یک، وضوع را از نظر وجوب و استحباب مشخص کنه، یعنی بگوید وضوع میگیرم وجوبن یا استحبابن. این یک نکته. نکته دوم، باید این وضوع با قصد قربت همراه باشد. یعنی بگوید وضوع میگیرم وجوبن و قربتن الالله. قصد قربت هم جزء دوم نیت می باشد. دقت بفرمایید، قصد قربت یعنی چه؟ شهید ثانی در کتاب شرح لمعشون به طور کلی 11 معنا برای قصد قربت ذکر می فرمایند. که 4 معنا از این مارا در اینجا مطرح میکنم و میفرمایند هر یک از این معانی که انسان از قصد قربت اراده کند هیچ اشکالی ندارد. یک، بگوید قصد میکنم فعل این کار را، یعنی وضوع را، به خاطر امتثال امر خداوند. این یک معنای قصد قربت، یعنی قصد امتثال امر. دوم، بگوید این عمل را انجام میدهم چون موافق طاعت و رضایت خداوند است. چون خداوند از این عمل خوشش میاد. اینم قصد قربت. سوم، بگوید این عمل رو انجام میدهم به خاطر این که رتبه ام در نزد خداوند بالاتر دارم. این هم قصد قربت. چهارم بگوید این عمل را انجام میدهم فقط به خاطر این که خداوند سزاوار عبادت است، سزاوار پرستش است. وجدت که اهلا للعباده، این عمل رو که انجام میدهم به خاطر تعالی رتبه نیست، من رتبه از تو نمیخوام خدایا، ثواب نمیخوام و تشکر نمیخوام، فقط چون اهل عبادتی و سزاوار عبادت پرستشی و این کار یک عبادت است، من این عمل رو انجام میدم. این چهار معنا برای قصد قلب میفرمایند به هر یک از این معانی باشه اشکال ایجاد نمیکنه، قصد قلب درسته. البته عرض کردم تا جایی که من تتبع کردم در شرح لمعه، در ابواب دیگه هم بعداً معانی دیگری ذکر میکنم، تا حدود 11 معنا شهید ثانی در کل این کتاب برای قصد قربت مطرح میکنم. خب این دو نکته در نیت، نکته سوم رو بعد توضیح میدیم. عبارت این مقدار بخونیم: و واجب وضو، و واجب وضو نیت است. نیت یعنی چه؟ و هی القصد الی فعله، نیت یعنی قصد داشتن به انجام اون وضو، همینقدر قصد داشته باشه وضو رو انجام بده. اینجا دقت هم دارید دیگه، نیت لازم نیست به زبان باشه، حتی لازم نیست انسان نیت رو به قلب خطور بده، همینقدر که نیت یعنی اراده خلاصه، همینقدر که با اراده این کار رو انجام بده، سهلن نباشد، همینقدر که اراده به طرف این فعل داشته باشه، فقها همین رو نیت میگوین. البته فقط بعضی از فقها در باب حج، اونم در بعضی از مسائل حج احتیاط دارن که نیت باید به زبانم گفته بشه، و الا نیت به همون معنای قصد قلبی هستش. علاوه بر نیت یعنی قصد به فعل این وضوع مقارنتاً لغسل الوجه، در حالتی که این نیت همراه باشد با شستن صورت. کدوم شستن صورت؟ المعتبر شرعاً، اون شستن صورت شرعی. یعنی فکر نکنید که چون شستن محاسن هم شستن صورت دیگه، کسی میگه خب من محاسن رو میشویم و قصد قربت هم دارم، اینم غسل وجه حساب میشه. میفرماین نه، غسل وجهی که شرعاً معتبره، که اون غسل وجهی که شرعاً معتبره چیه؟ و اون معتبر شرعی اول جزء من اعلا، یعنی اول جزئی از بالای صورت، یعنی در حالتی که اول جزء طرف بالای صورت یعنی پیشانی رو میشوید نیت هم داشته باشه. حالا چرا این قید رو ذکر کردم؟ میفرمان لأن ما دونه لا یسمى غسلا شرعا، به خاطر این که پایین تر از اون اول جزء نامیده نمیشود غسل شرعی. فرض کنید کسی شروع کنه از چشمهاش صورت رو بشوره و در همون حالت هم نیت داشته باشه، این درست غسل هست ولی غسل شرعی نیستش. ببین نمیگن غسل شرعی، در باب وضوع غسلی که در شرع معتبر است و نیت باید همراه او باشد از رستنگاه مو هست، از اولین جزء بالای صورته. ولی ان المقارنه، این دلیل دومی است که غسل وجه باید از اول جزء باشد و از همونجا نیت باشه، و به خاطر این که مقارنت همراهی با نیت معتبر لأول افعال الوضوء، معتبر هست برای اولین فعل وضوء، نیت باید در اولین فعل وضوء باشه. اولین فعل وضوء چیه؟ غسل وجهه. کدوم غسل وجه اولین فعل وضوء حساب می شود؟ اون غسل وجهی که از رستنگاهمون باشه. مثلا ولی ابتداء بغیر الاعلا، ابتدا نمودن به غیر جزء اعلا لا یعد فعلا، این فعل وضو حساب نمی شود. پس فعل وضو که باید نیت همراهش باشه اون غسل وجهیست که از ابتدای صورت باشد. حالا این ادله نیازی نداشت، ایشون عرض کنم لغسل الوجه رو علیه السلام رو علیه السلام جنس می گرفتن، جنس صورت، و جنس صورت به این شکلی که شامل اولین جزء بشود. اگر ما از پایین تر از صورت بشوییم این جنس صورت بهش گفته نمی شود. جنس باید شامل همه افکار و همه اجزا بشه. می گفتن علیه السلام علیه السلام جنس غسل جنس بله، همین مطلب رو می فهمم. نیاز به این دوتا دلیلی که هر دو دلیل عین مدعاست وجود نداره. بله همینم عرض کنم به حضور شما که اشکالی هستش. ما در بین علما داریم بعضی از علما که میگن در باب صورت اشکال ندارن معکوس شسته بشه، یعنی به این شکل صورت رو بشورید. اگر بناشو صورت رو از پایین به طرف بالا اشکال نداشته باشه بشوریم، مثل شیخ صدوق که میفرمان عیبی نداره. خب اینجا این حرفیشون که میفرمان اول جزء من اعلا درست نیستش دیگه، چون ما اول جزء وضوع اون وقت از طرف پایین میشه و از اون اول جزء که طرف پایین حساب میشه باید نیت داشته باشیم، لازم نیست از اول جزء بالا نیت داشته باشیم. البته بر این که آقایون میگن صورت رو باید از طرف بالا به طرف پایین شسته بشه مثل دست ها دلیلی دارم که متعرضش میشیم بهش اشاره میکنیم، ولی حالا بعضی ها میگن نه لازم نیست از طرف بالا باشه. خیلی خوب، پس نقطه اول نیت باید مقارن با غسل وجه باشد، مشتملتن علا قصد الوجوده. از اینجا می فرماید نیت باید سه نکته رو در دل خودش داشته باشه. نکته اول در حالتی که اون نیت مشتمل بر قصد وجود باشد امکان واجبه. اگر وضو واجبه، اگر وضو وضوی واجبه باید انسان قصد وجود کنه. حالا وضوی واجب در کجاست؟ به امکان فی وقت عبادت واجبت مشروطت به، به این که اون وضو در وقت عبادت واجبی باشد که اون عبادت واجب مشروط به اون وضو می باشد. مثلا اول ظهر انسان میخواد نماز ظهر بخونه، نماز ظهر نماز واجبی است که مشروط به وضو هست، از باب مقدمه واجب اینجا وضو واجبه که انسان این وضو رو اتیان بکنه. شهید اول میفرمان در نیت باید قصد وجوب هم داشته باشه. یا فرض بفرمایید کسی وارد مسجد الحرام شده برای حج واجب میخواد طواف بکنه، اینجا طواف عمل واجبی است، عمل واجبه که طواف باشه شرطش وضو هست، اینجا وضو رو باید به قصد وجوب انجام بده. و الا نه و ندبه، و الا اگر میخواست وضو بگیره اما نه برای عبادت واجبی که مشروط به وضوست، خب قصد کند استحباب را. مثلا فرض کنید خواست سر درس حاضر بشه مستحب به وضو بگیره، خواست در روز ماه مبارک رمضان با وضو باشه، اینجا خب مستحب به قصد استحباب بکنه. بلمی از پر رو چرا مصنف ذکر نفرمود ندب را، نفرمود مشتملتن علا قصد الوجوب اول ندبه، لأنه خارج عن الغرزه، یا در بعضی از کتاب ها داره لأنه خارج عن الفرزه، به خاطر این که این وضوی استحبابی خارج از فرز است. ما بحث میکنیم در باب واجبات وضو، چون در باب واجبات وضو داریم بحث میکنیم، وضوی استحبابی و این قصد استحباب در باب وضوی استحبابی جزء واجبات وضو حساب نمی شود. لذا می فرماین خارج از فرض هستش، چون خارج از فرض این مورد رو مرحوم شهید ذکر نفرمودن. این یک نکته. نکته دوم و تقرب به الی الله تعالی، باید مشتمل باشد و تقرب به الی الله تعالی، یعنی در حالتی که اون نیت مشتمل باشد بر تقرب به اون وضو به سوی خداوند. حالا تقرب چطور؟ به ان یقصد فعله لله امتثالا لامره، به این که قصد کند فعل وضو را برای خدا به خاطر امتثال امر خداوند، او موافقتا لطاعته، یا به خاطر موافقت طاعت و رضای خداوند. یعنی میگه من کاری ندارم که این وضو بهش امر شده یا امر نشده، همینقدر چون فهمیدم که وضو مورد طاعت و رضایت خداوند است من این وضو رو انجام میدم. اینم درسته که قصد امر نباشه، قصد رضای خدا باشه. سوم، او طلبا لرفعت عنده، یا طلب کند رفعت را در نزد خداوند به واسطه حضور، قصد کنه که من این حضور انجام میدهم به خاطر این که رتبه بالاتری در نزد خداوند داشته باشم. خب مگر معاذ الله خداوند عرض کنم که به خدا قرب و بعد مکانی انسان میتونه حاصل کنه؟ خدا در یک محل مخصوصی است که انسان وضو بگیره یک پله به خدا نزدیکتر بشه. میفرمایند تشبیهن بالقرب المکانی، درسته قرب و بعد مکانی به سوی خداوند مطرح نیست، قرب و بعد معنوی هست، ولیکن تشبیه میکنن قرب و بعد معنوی را به قرب و بعد مکانی. اینم معنای سوم. او مجردن انزالک، یا نه قصد امتصال امر و رضایت خداوند و بالاتری رتبه و ثواب و عقاب و اینها نباشه، مجردن انزالک فقط لله، چون خداوند اهل عبادت است. فانه تعالی غایت کل مقصد، خداوند تبارک و تعالی غایت و نهایت هر مقصدی که یک اصطلاح فلسفی و عرفانی هستش، عرفا و فلاسفه میگن خداوند غایت هر مقصود است، غایت هر مقصد هست. پس هر کاری که انجام میشود باید به خاطر اون غایت باشه. انسان این کار را انجام میدهد فقط به خاطر خداوند، نه اینکه ثواب باشه، عقاب باشه، نه اینکه عرض کنم بوضوع شما به قصد نزدیکی رتبه باشه، نه. وجدتو که اهلا للعبادت تعبدتو ولی استباحتو مطلقا او رفع حیث ممکن. نکته سومی که در باب نیت لازم است، می‌فرمایند این نیت و قصد به این شکل باشد: نیت می‌کنم وضوء گرفتن را، وضوء واجب قربتن الالله، که این وضوع مبیح صلاح قصد کند اباحه صلاح را از این وضوع، وضوعی میگیرم که مبیح صلاح هست، یعنی وضوعی که با این وضوع میشود نماز. یا می‌فرمایند این نکته سوم رو این جور مد نظر داشته باشه، بگه وضو می‌گیرم وجوباً قربتاً الی الله، وضوعی که رافع حدث است. اما در جایی که این قصد ممکن باشه، چون دیروز عرض کردیم هر وضوعی رافع حدث نیست، زن مستحاضه در شرایط خاصی وضوع میگیرد و با این وضوع نماز هم میخواند، ولی این وضوع رافع حدث استحاضه نیست، یعنی برای رفع اون استحاضه بعدن باید غسل کنه. پس بنابراین اگر جایی وضوع رافع حدث باشد، اونجا این قصد رو هم بکنه به جای مبیح صلات اشکالی نخواهد. دو نکته رو در ذیل این مطلب ذکر می فرمایم.
نکته اول،
ما که می گوییم قصد کند رفع حدث را، یعنی بگوید وضوع میگیرم به خاطر رفع حدث، مراد از حدث یعنی حکم حدث، و الا خود حدث قابل رفع نمی باشد. فرض کنید طرف بول کرده، حالا بگه وضو میگیرم به قصد از بین بردن اون حدث، یعنی بول، این که معنا داره با وضو میخواد بول رو رفع کنه، یعنی از بین ببره، این که غلطه. پس رفع حدث یعنی اون حالت رزالت معنوی که با این حدث یعنی با این بول ایجاد شده، من اون حالت رو میخوام به توسط وضو از بین ببرم و رفع کنم. پس مراد به رفع حدث یعنی رفع حکم حدث، و الا رفع خود حدث معنا ندارد و غلط است. این یک نکته. بعدی شهید ثانی می فرمایند شکی نیست که اگر نیتی این سه نکته رو داشته باشد، یعنی قصد وجود، قصد قربت و قصد استباحه، شکی نیست که این نیت مجزی و کافی است، ولیکن بحث این است که آیا در نیت هر سه نکته لازم است یا لازم نیست. شهید ثانی می فرمایند اقوا این است که در باب نیت از این سه نکته فقط قصد قربت لازم است و بس، و اون دو نکته دیگر قصد وجود و استحباب و یا قصد استباحه لازم نیست. به خاطر این که هیچ گونه دلیلی بر لزوم اون دو در باب نیت ندارد. پس بنا به قول شهید ثانی فقط قصد قربت کافی خواهد. خب حالا دقت کنید، در بعضی از عبادات در کنار قصد قربت فقها میگویند قصد تمیز هم لازم، یعنی چه؟ به این معنا که ما پاره ای از عبادات داریم مشترک است، مثلا مثل نماز، نماز ظهر داریم و نماز عصر داریم، هر دو چهار رکعت. نماز ظهر هم نماز به عنوان اداء داریم و نماز به عنوان قضا داریم. علما میگن اینجا در کنار قصد قربت باید این نماز رو تمیز و تمیز هم بده، یعنی بگویی نماز ظهر میخوانم اداءً و یا قضاءً، که هم ظهریتش مشخص باشه و هم ادا و قضا باشه. آیا در باب وضوع هم قصد تمیز و تعیین لازم است؟ شهید ثانی می‌فرمایند خیلی لازم نیست، به علت این که قصد تمیز در جایی است که اون فعل مشترک باشد و لا اشتراک فی الوضوء. ما وضوء مشترک نداریم، حتی می‌فرمایند ما در یک زمان نداریم که بشود هم وضوی واجب گرفت و هم وضوی مستحب، که قید وجود یا استحباب هم لازم باشد. چرا؟ چون می‌فرمایند وضو که انسان می‌گیرد یا در وقت عبادتی است که مشروط به وضو است، مثلا اول ظهر وقت نماز ظهر، خب این وضو قطعا واجب دیگه، در این حالت وضو مستحب نیست. و یا قبل از وقت این عبادت است، خب وضو مستحب دیگه، واجب نیست. پس وضو عبادت مشترک نیست که قصد تمییز در او لازم باشد، فقط در باب وضو قصد قربت کافی خواهد. این اولین واجب از واجبات وضو که نیت باشد. دقت کنید، دومین واجب شستن صورت است، یا آب رو بر صورت جریان دادن. طول و عرض صورت چقدر است؟ می فرمایند طول وجه از رستنگاه مو تا آخر ذقن و چانه است. و عرض صورت ما بین به مقدار ما بین انگشت شست و انگشت وسط میدونه، این میزان شستن صورت در باب وضو هست. ولی استباحت مطلقه. نکته سومی که در باب نیت لازم است، استباحت مطلقه، یعنی قصد کند که این وضو مبیح صلاته. مطلقا یعنی چه؟ این وضو رافع حدث باشه یا وضو رافع حدث نباشه؟ چون میشه وضوی رافع حدث هم نباشه ولی مبیح صلات باشه، مثل گفتیم وضویی که زن مستحاضه میگیره رافع حدث نیست ولی مبیح صلات هست. اول رفع حیث و یمکن، یا نه قصد کند رفع حدث را هر جا که ممکن باشد، چون در از خارج گفتیم بعضی از جا هست رفع حدث با این وضو ممکن نیست، مثل همون وضویی که زن مستحاضه میگیره، اون وضو رافع حدث نیستش بلکه مبیح صلات هست. ول مراد و رفع و حکم حدث، مراد اینه که قصد میکنیم وضو بگیریم به خاطر رفع حدث، یعنی رفع حکم حدث، یعنی اون حالت معنوی که با حدث ایجاد میشه او رو با وضو ما از بین میبریم. و الا فالحدث، و الا خود حدث اذا وقعه، اگر به وجود بیاد لا یرتفع، رفع نمیشه دیگه، این قابل رفع نیست. بگیم بول کرده حالا با وضو قصد کند رفع بول رو، این غلطه دیگه. این نکته اول. ولا شبهت فی اجزاء نیت المشتملت علی جمیع ذلك، شکی نیست در این که مجزیست نیتی که مشتمل است بر جمیع این سه جزء، نیتی که هر سه جزء رو داره، یعنی قصد قربت رو داره، قصد وجوب رو داره، قصد استباحه رو داره، شکی نیست که این نیت مجزیست. وین کان فی وجوب ما عدا القرب نظر، ولو در وجوب غیر از قصد قربت نظر است، یعنی غیر از قصد قربت اون دو قید دیگه واجب نیست. چرا؟ لعدم نقوض دلیل علیه، به خاطر عدم وجود دلیلی بر غیر قصد قربت. اما القربت و اما خود قصد قربت، فلا شبهت فی اعتبارها فی کل عبادت، شکی نیست که در هر عبادت، یعنی در واجبات تعبدیه قصد قربت شرط است. اما القربه، اما قصد قربت، پس شبهی نیست در معتبر بودن قصد قربت در هر عبادتی. و کذا تمییز العبادت عن غیرها حیث یکون الفعل مشترکن، همچنین شکی نیست که شرط است تمییز دادن عبادت را از غیر خودش وقتی که فعل مشترک باشد، مثل نماز که نماز مشترکه بین نماز ظهر و نماز عصر، نماز قضا و نماز ادا، اینجا شکی نیست در کنار قصد قربت قصد تمیز هم معتبر است. الا انه لاشتراک فی الوضوء، الا این که در وضوء اشتراکی نیست، وضوء مشترک نداریم که قصد تمیز داشته باشه. حتی فی الوجوب و النذر، حتی وضوء در وجوب و نذر هم مشترک نیست، یعنی شما یک زمانی ندارید که در اون زمان بشه هم وضوء وجوبی گرفت هم وضوء استحبابی گرفت. چرا؟ لأنه فی وقت العبادت الواجبت المشروطت به، به خاطر اینکه شأن چنین است در وقت عبادت واجبی که مشروط به اون وضو هست، لا یکون الا واجبا، وضو نمی باشد مگر واجب. در وقت نماز، در این نماز که وضو واجبه و بدون این ینتفع، و بدون این وقت عبادت مشروط به وضو منتفی می شود وجود وضو، به جاش استحباب وضو می داد. پس بنابراین وضو در نسبت به زمان در زمانهای خاصی یا واجبه و یا مستحبه. دیگه ما در یک زمان نداریم که به خاطر یک عمل وضو هم واجب باشه و هم مستحب باشه که بعد ما قصد تمیز واجب باشه. خب تمام شد. واجب دوم و جری الماء، و جریان دادن آب است به سوی صورت، مرادشون اینه به هم ینتقل کل جزء من الماء عن محله، به این که منتقل شود، راه برود هر جزئی از آب از محل خودش الی غیری، از محل خودش به اون غیر سرازیر بشه. مشت آب رو که انسان میریزد، آب از جزء اول به غیر اون جزء سرازیر بشه. چرا فرمودن و جری الماء؟ چون دو جور انسان میتونه صورت رو بشویه. گاهی شما دست رو تر میکنید، دست تره، فقط میکشید به این پیشانی، به جوری که این آب از این جزء به جزء دیگر حرکت نمی کنه. در باب وضوء این درست نیست. چرا؟ چون به یه غسل گفته میشه، این مسح هستش. شما دست رو تر میکنید، میکشید به اینجا، بعد به این شکل، به این شکل، تمام صورت رو مسح میکنید با آب، تر میشه ولی آب جریان پیدا نمی کنه از یک جزء به جزء دیگر. این در باب وضوء درست نیست. باید در باب وضوء آب جریان پیدا کند از جزء به جزء دیگر، به شکلی آب بنویسید که آب جریان پیدا کند. دن یمتقله، به این که منتقل شود هر جزئی از آب از محل خودش به غیر اون محل به نفسه. دقت کنید، یعنی اون آب به خودی خود منتقل بشه او به معینه، یعنی به کمک دست آب رو که میریزی گاهی اونقدر آب زیاده که خودش به اجزای دیگر صورت منتقل میشه، گاهی به کمک دست به اجزای دیگر صورت منتقل میشه، فرقی نداره. خب حالا جری ما باید آب رو جریان بدیم به کجا؟ علاما دارت علیه الابهام به کسر الحمزت و البستا من الوچه ارزن، باید آب رو جریان بدیم بر اون جایی که محیط هست، بر اونجا ابهام به کسر حمزه یعنی انگشت شش و البستا و انگشت وسطی من الوچه، که بر اون چه که محیط هست بر اون انگشت شش و انگشت وسط که اون چیز بیان است از صورت ارزن، یعنی عرضش به این مقدار باشه. شما دست رو که روی صورت میگذارید آخرین مرحله انگشت شست و انگشت وسطا به هر جا که رسید اونجا واجب است به عنوان صورت شسته بشه. خب این عرضش طولش چقدر؟ و ما بین القصاص، قصاص و قصاص و قصاص مثلث القافه، یعنی به هر سه وجه درسته، قصاص قصاص قصاص، و هو منتها منبت شعر رم، قصاص یعنی نهایت رستنگاه موی سر، یعنی در اون جایی که موی سر رویده و دیگه آخرین مرحله موی سر در اونجا رویده است، از رستنگاه مو الى آخر زقن، تا آخر زقن، به زال معجمه و القاف المفتوحه من، به زال معجمه یعنی زال با نقطه و اون قافی که فتحه داره، زقن بخون، زقن مثلا نخون، طولن یعنی طولش هم به این مقدار باشه، مرائیان فی ذالک مستوی الخلقت فی الوجه و الیدین، در حالتی که رعایت می شود در این طول و عرض شخص مستوی الخلقه در صورت و در دو تا دست، می فرمایند باید در دست و صورت انسان مستوی الخلقه رعایت بشه، اگر کسی بود صورتش خیلی پهن بود دستش خیلی کوچک بود، نمیتونه بگه به شکلی که دستشو میگذاشت فقط تا گونه ها میرسید، مثلا بگه که خب من که باید به هم اندازه که دستم میرسه بشویم، خب دستمو میذارم تا حد گونه ها میرسه، همین مقدار کافیه مثلا، یا یک کسی صورتش کوچکه دستش خیلی بزرگه به جوری که دستاش تا آخر گوشاش هم میرسه، مثلا بگه خب باید من مثلا تا آخر گوشامو بشویم، نه به این شکل نیستش، میفرمان رعایت بشه در دست و در صورت شخص مستقل خلقه. و يدخل في الحد مواضع التحذيف، اینجا دقت کنید دو سه تا لغت داره، اینا چیزی نیست فقط لغتشون رو داره، داخل می شود در حد صورت مواضع تحذیف، مواضع تحذیف در کنار شقیقه، این مقداری از صورت که موهای ریزی داره که به حد موهای محاسن و به حد موهای سر زبر نیست، به این موارد میگن مواضع تحذیف، می فرماییم این مواضع تحذیف هم در داخل حد داخله، یعنی اینها هم باید شسته بشه. مواضع تحذیف کجاست؟ و هیه ما بین منتهی العذار و نزعه، مواضع تحذیف ما بین منتهای گونه و نزعه، عذار یعنی گونه، نزعه یعنی این قسمتی رو میگوین در دو طرف پیشانی، این برآمدگی که به طرف بالا رفته و این برآمدگی در حقیقت مو و شعر نداره ولی جزء سر حساب میشه، این قسمت های بالا رو میگن نزعت. میفرمایند حالا این مواضع تحذیف ما بین گونه و ما بین این نزعت، یعنی خلاصه به فارسی همون قسمت های از شقیقه که موهای ظریف میداره، و هیه ما بین منتهی العذار، و این مواضع تحذیف ما بین منتهای گونه و بین نزعه است، المتصلت به شعر رأس، این المتصله میتونیم صفت برای نزعه بگیریم، میتونیم صفت برای مواضع تحذیف بگیریم، مواضع تحذیفی که متصل با موی سر است یا اون نزعهی که متصل با موی سر میباشد، والعذار والعارض، اینجا دقت کنید والعذار والعارض عطف است بر اون مواضع تحذیف، یعنی داخل می شود در حد ما مواضع تحذیف و داخل می شود عذار، یعنی خود گونه، خود گونه رو باید بشوریم، ول عارض، عارض هم عرض کنم که این مقدار محاسن رو که بین گونه و بین زغن هست این قسمت ها رو عارض می گوید، نه نزعتان به تحریک، نه دوتا نزعه، دوتا نزعه یعنی این دو قسمتی که در اطراف پیشانی قرار دارد این درآمدگی هایی که در حقیقت جزء سر است ولی مو نداره، این قسمت ها رو میگن نزعه. میفرماین خود نزعه لازم نیست شسته بشه، خلاصه از این قسمت وسط سر اندازه گیری بشه، مقدار رستنگانمون شسته بشه. لن نزعتان به تفریق، نزعتان چیه؟ و همال بیازان المجتنفان للناسیه، اون دوتا قسمت سفیدی پیشانی هست که همراه با ناسیه هست، یعنی همراه با پیشانی میباشد. اون قسمت های بالا خلاصه لازم نیست شسته بشه. و تخلیل و خفیف شر سیعتی شما. و صلی اللہ علیه و سلم و آله.